د دې سره شپږ نیمه بجې سوې. وروستۍ ماښامنۍ خبرې مجله له جاوید نعیمی څخه واورئ.
تشکر از شما، سلام عرض میکنم. شما همیدان بخیر و شما را به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 6:30 دقیقه وقت کابل شد. من و همکارانم در نیم ساعت دیگر با شما خواهیم بود. سازمان ملل متحد میگوید در نتیجه درگیری ها در سال 2011 میلادی بیش از 3000 غیر نظامی در افغانستان کشته شدند. همین گزارش را در صدر مطالب خبری ما داریم. سایر گزارش ها را هم برایتان تهیه کردیم و از شما دعوت میکنم که با ما باشین. حالا پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان را بشنویم که مصطفی صدیقی پیشکش میکند.
سرخط تازه ترین خبرها، سازمان ملل متحد میگوید در سال 2011 بیش از 3000 غیر نظامی در افغانستان کشته شدند. صدر اعظم پاکستان جهت بحث در مورد گفتگوهای صلح افغانستان به قطر خواهد رفت و ده ها هزار نفر امروز در مسکو ضد کرملین مظاهره کردند. تفصیل خبرها. گزارش تازه سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که در نتیجه درگیری‌ها در سال 2011 میلادی در افغانستان بیش از 3000 غیر نظامی کشته شدند. در این گزارش که امروز از سوی دفتر یوناما در کابل نشر شد، آمده است که میزان تلفات ملکی در سال 2011 نسبت به یک سال پیشترش 8% افزایش یافته است. بر اساس گزارش یوناما 77% این تلفات از سوی مخالفان مسلح و 14% آن با وسیله نیروهای طرفدار حکومت افغانستان صورت گرفته است. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. لویسرانوالی افغانستان میگوید که بررسی ها در مورد دوسیه گلبهار حبیبی مالک ساختمان تجارتی گلبهار به زودی تکمیل خواهند شد. رحمت الله نظری معاون لویسرانوالی افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که در قانون جزا برای افرادی که این گونه خلاف رفتاری را مرتکب شوند، حبس طویل از 5 تا به 15 سال پیش بینی شده است.
قضیه گلبهار حبیبی را تکمیل کردیم و به محکمه ارسال کردیم. محکمه دوباره قرار قضایی داره یک سلسله نواقص و خلاها را در او گرفته که دوباره فعلا در سرانوری مبارزه با جرایم ناشی از فساد اداری تحت بررسی هست. انشالله در می هفته نو بیام دوباره تکمیل میشه و دوباره محول محکمه خواهد شد.
گلبهار حبیبی با تازگی به اتهام جعلکاری در امضای مارشال محمد قاسم فهیم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان بازداشت شد. با گفته لویسرانوالی افغانستان، آقای حبیبی با استفاده از حکم جعلی معاون اول ریاست جمهوری 7 جریب زمین را در منطقه ششترک کابل غصب کرده است. ادامه خبرها. یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان با منظور گفتگوها با مقامات در مورد گفتگوهای صلح افغانستان هفته آینده به قطر خواهد رفت. عبدالباسط سخنگوی وزارت خارجه پاکستان به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفت که سفر گیلانی هم گفتگوهای دو جانبه با مقامات قطری و هم بحث در مورد افغانستان را در بر خواهد داشت. این مسافرت چندین روز بعد از سفر حنا ربانی‌کر وزیر خارجه پاکستان به کابل صورت می‌گیرد. خانم کر گفته است که پاکستان آمده است تا طالبان و دیگر گروه‌های مسلح را به گفتگوهای صلح بکشاند. پاکستان به ایجاد موانع بر سر تلاش‌های صلح در افغانستان از طریق همکاری با جنگجویان از طالبان گرفته تا شبکه حقانی متهم شده است. طالبان افغان ماه گذشته اعلام کردند که دفتر سیاسی را در قطر ایجاد می‌کنند. ده ها هزار تن از روس‌ها در شهر مسکو در درجه حرارت منفی 20 درجه سانتیگراد گرد هم آمدند. این افراد با اشتراک در مظاهرات گسترده می‌خواهند که حاکمیت صدر اعظم ولادیمیر پوتین قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ماه آینده در روسیه پایان یابد. اعتراض کنندگان به زبان روسی این گونه شعار سر می‌دادند: روسیه بدون پوتین، روسیه بدون پوتین، روسیه بدون پوتین. ایلیا یاشین، یک رهبر مخالفان حکومت، در گرد همایی در میدان بلوتنایا گفت: ما به منصفانه بودن انتخابات ریاست جمهوری آینده باورمند نیستیم. این یک انتخابات فریبنده، جعلی و غیر مشروع است. الکسی 34 ساله، یک معلم انستیتوت تئاتر، در هوای بسیار سرد همچنان راهپیمایی میکرد. هوا سرد است. من بسیار خنک خورده اما ما هنوزم باید به راهپیمایی خود ادامه بدهیم. پلیس مسکو گزارش داده است که 90 هزار نفر در اعتراضاتی که موسوم به برای انتخابات منصفانه است گرد هم آمدند. این سومین راهپیمایی بزرگ از زمان برگزاری انتخابات پارلمانی در اوایل دسامبر پارسال در روسیه است. در حالی که قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه را در مورد تقمیه خشونت ها در سوریه بررسی کند، یک گروه حقوق بشر مستقر در بریتانیا میگوید که نیروهای حکومت سوریه بیش از 200 تن را در شهر هومس کشتند. سازمان نظارت بر حقوق بشر سوریه دیروز جمعه گفت که در حمله بر هومس 217 تن کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. در این حال محمد کاوشا، یک باشنده سوریه، در جریان یک اعتراضات گفت: اردو و نیروهای امنیتی معترضان را میکشند، اما اینها صرفا معترضان مسلح متمیزند. نیروهای امنیتی ساختمانها را چپه میکنند، بر مساجد و کلیساها فایر میکنند. این کاملا غیر قابل قبول است. در این حال رسانه دولتی سوریه گزارش هایی را رد کرده است که گویا نیروهای امنیتی این کشور مسئول قتل بیش از 200 نفر در شهر هومس بودند. و وزیر خارجه آمریکا امروز از ایالات متحده آمریکا و اروپا خواست تا همکاریشان را در مورد رفع مشکل اقتصادی جهان و ترویج دموکراسی در جهان عرب بهبود بخشند. این اظهارات کلینتون ظاهرا به مثابه یک تلاش اداره ایالات متحده آمریکا نگریسته می شود که این کشور می خواهد با وجود کسر بودجه آمریکا، خروج نیروهایش از عراق و افغانستان و تاکید بیشتر روی منطقه آسیا، رابطش را با اروپا نیروی تازه بخشد.
باز هم خوش آمدین. 6:36 دقیقه با وقت کابل شد و در ادامه مجله خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. سازمان ملل متحد میگوید در نتیجه درگیری ها در سال 2011 میلادی بیش از 3000 غیر نظامی افغان کشته شدند. سازمان حقوق بشر در همین مورد ابراز نگرانی کرده است. نماینده خاص رئیس جمهور روسیه برای افغانستان گفته که کشورش از روند مذاکرات صلح افغانستان به رهبری خود افغان ها حمایت میکند. لوی چارنولی افغانستان میگوید بررسی ها در مورد قضیه گلبهار حبیبی به زودی پایان خواهد یافت.
ماده 310 قانون جزا هست که تزویر حکم ریاست جمهوری است و اوجا حبس طویل ذکر شده. حبس طویل دیگه از 5 سال شروع الی 15 سال است.
شماره از باشنده های ولایت سرپل خواهان برکناری والی این ولایت شدند. سایر گزارش ها را هم برایتان داریم، از شما دعوت میکنم که با ما باشید. گزارش تازه سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که در نتیجه درگیری‌ها در سال 2011 میلادی در افغانستان بیش از 3000 غیر نظامی کشته شدند. در این گزارش که امروز از سوی دفتر یونما در کابل نشر شد آمده است که میزان تلفات ملکی در سال 2011 نسبت به سال پیشتر از آن 8% افزایش یافته است. بر اساس گزارش یونما 77% این تلفات از سوی مخالفین مسلح و 14% آن به وسیله نیروهای طرفدار حکومت افغانستان صورت گرفته است. سید فتح محمد بها از کابل گزارش می‌دهد.
یونما یا اداره هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان میگوید از 5 سال به این طرف میزان تلفات ملکی در این کشور رو به افزایش بوده است. با گفته این اداره، مسئله جلوگیری از کشتار غیر نظامیان افغان باید در صدر آجنده گفتگوهای صلح قرار داده شود. در گزارش سالانه یونما که به روز شنبه منتشر شد آمده که درگیری ها در سال 2011 میلادی در این کشور جان 3021 غیر نظامی را گرفته که این رقم در سال 2010 به 2700 نوبت می رسید. خانم جورجیت گگنان، مسئول بخش حقوق بشر اداره هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، به هنگام انتشار این گزارش گفت که 77% تلفات ملکی در سال 2011 از سوی مخالفان مسلح صورت گرفته است. This year they caused
2332. در این سال 2332 فرد ملکی از سوی مخالفان به قتل رسیدند که نسبت به سال گذشته 14% افزایش را نشان می دهد و آنان مسئولیت 77% تمام تلفات ملکی را دارند. 410 غیر نظامی در اثر عملیات نیروهای طرفدار دولت کشته شدند که نسبت به سال گذشته 4% کاهش را نشان می دهد و مسئولیت 14% این تلفات به دوش این نیروها می باشد.
در این گزارش یونما آمده است که در سال 2011 میلادی نزدیک به 190 غیر نظامی در نتیجه حملات هوایی نیروهای طرفدار دولت افغانستان کشته شدند که در مقایسه به سال 2010 حدود 9% افزایش را نشان می‌دهد. نظر به گزارش یونما، نزدیک به 500 قتل هدفمند از سوی مخالفان مسلح در این سال نیز صورت گرفته که در آن بیشتر کارمندان بلند رتبه دولتی مثل والیان، ولسوال‌ها، اعضای شوراهای ولایتی و بزرگان قومی هدف قرار داده شده‌اند. یونما در گزارش تازه خود همچنان گفته است که حملات انتحاری و استفاده از ماین‌های کنار سرک به وسیله مخالفان مسلح یکی از عوامل اساسی بلند رفتن تلفات غیر نظامیان در سال 2011 بود که جان بیش از 960 فرد ملکی را گرفته است. به اساس گزارش یونما، حملات انتحاری که از سوی مخالفان مسلح در این سال سازماندهی شدند نسبت به سال گذشته 80% افزایش یافته است. در این حال یان کوبش، نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان، مخالفان مسلح را متهم نمود که با وجود تعهدات قبلی اقدامات لازم را برای جلوگیری از تلفات ملکی انجام ندادند.
Yes, there are statements and proclamations.
بله، از سوی رهبری طالبان برای جنگجویان اعلامیه‌ها، بیانیه‌ها و حتی راهنمودهای صادر شدند تا برای جلوگیری از تلفات افراد ملکی اقدامات لازم را انجام دهند. اما در عمل نتیجه چی بوده است؟ افزایش تلفات افراد ملکی و بیشتر شدن بیش از حد کشتار غیر نظامیان از سوی عناصر ضد دولت.
از سوی هم آقای کوبش از مخالفان مسلح تقاضا کرد تا از حملات انتحاری و استفاده ماین‌های کنار سرک خودداری کنند، زیرا به باور وی این حملات سبب بلند رفتن میزان تلفات ملکی شدند. مخالفان مسلح تا اکنون در مورد گزارش تازه دفتر یونما در مورد تلفات ملکی تبصره‌ای نکردند، ولی پیش از این چنین گزارش‌ها را همواره رد کرده و آن را یک جانبه خواندند. اما به نظر می‌رسد که حملات انتحاری و استفاده از ماین‌های کنار سرک در نزد مخالفان مسلح از موثرترین وسیله ها به شمار می روند، زیرا بیشتر از چنین حملات استفاده می کنند.
از گزارش تازه سازمان ملل متحد در مورد تلفات غیر نظامیان در افغانستان، سید فتح محمد بها گزارش می داد. بر اساس گزارش ملل متحد، بیش از 3000 فرد ملکی در سال 2011 میلادی در افغانستان کشته شدند. این پنجمین سال است که تلفات غیر نظامیان نسبت به سال پیشتران افزایش می یابد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان چه ارقام را در دست دارد و در این مورد چی می گوید؟ قادر حبیب در همین باره با محمد موسی محمودی، رئیس اجرایوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت کرده است. آقای محمودی در نخست بر رادیو آزادی گفت:
چه فکر میکنین چه عوامل در پای افزایش تلفات ملکیان نهفته؟
طرف درگیر، خصوصا طرف مخالف دولت، اعتنا و اهتمام لازم در برای مسئولیت، امنیت و حفاظت شهروندان، علی رغم اعلانات و بعضی بیانیه ها و همچنان لایحه ایره که به نشر سپردن نکردن. در این حال گروه های طرفدار دولت، خصوصا نیروهای خارجی در کشور، اونا مسئولیت تلفات ملکی را در کشور داشتن، گرچند بر اساس راپور سازمان ملل متحد مسئولیت فیصدیش پایین آمده، اما تعداد افرادی که کشته شده بر اساس عملات هوایی یا هم عملات شبانه، اینا قابل توجه هستند و مایه نگرانی ما هست.
نهادهای دفاع از حقوق بشر و سازمانهای مثل کمیسیون شما، اینا چی کرده میتونن در راه کاهش تلفات ملکی ها، در حالی که در افغانستان قسمی که ما شما شاهد هستیم خشونت ها ادامه داره؟
یک از راههای مؤثر همی نظارت و گردآوری معلومات رابطه با تلفات افراد ملکی هست. مثلاً به صورت منظمش نظارت داریم از واقعات و حادثات که منجر به تلفات ملکی در سراسر کشور شده. شما میفهمین که در موجودیت ارقام و احصای دقیق برای تلفات ملکی میتونیم برای اطراف درگیر پیشنهادات و ریکمندیشن های مشخص و لازم را ارائه بکنیم. و این توصیه های ما بیشتر تاکید کننده بر این اصل است که اطراف درگیر وظیفه دارند، مسئولیت دارند، هم مسئولیت حقوقی، هم مسئولیت اخلاقی، هم مسئولیت بشری و هم مسئولیت انسانی، تا افراد ملکی را مورد حمایت و حفاظت قرار بدن.
محمودی صاحب، قسمی که شما اشاره کردین، بعض پروسیجرا، اصول و لوایح هم از طرف اطراف درگیر وضع شده در این سالهای گذشته، اما باز هم ما شما میبینیم که تلفات ملکی ها هر سال افزایش پیدا میکنن با جایزی کاهش پیدا کنن.
خب این متاسفانه به خاطر عدم دقت و جدیت اطراف درگیر برای حمایت و حفاظت افراد است. میبینیم بعضا به خاطر تحت فشار قرار گرفتن یا به خاطر اینکه یک کار سیاسی را انجام داده باشن، تبلیغاتی را انجام داده باشن، اطراف اعلان میکنن که ما لایحه یا اصول رفتار را برای حمایت از افراد ابلاغ کردیم برای جنگجویان خود یا برای نظامی های خود. اما متاسفانه تا جایی که معلوم است و ما شما عملا میبینیم، این اصول رفتار و لوایح در عمل تطبیق نمیشه. ما هیچ وقت ندیدیم زمانی که تلفات افراد ملکی اتفاق افتاده از طرف افراد که مسائل به صورت جدیش پیگیری شود و مورد تحقیق قرار بگیره، خصوصا از طرف مخالفین دولت افغانستان. ما جدا میخواهیم تا این لوایح و مقررات و پروسیجرهایی را که ناظر بر جنگ اینا به خاطر حمایت و حفاظت شهروندان اعلان کردن تطبیق بکنن. جنگجویان و نظامیان که مرتکب عمل به صورت سیستماتیک و منظم میشن و به صورت ارادی اقدام به آزار اذیت و یا کشتار افراد ملکی میکنن، اینا باید مورد محاکمه قرار بگیرن و مورد پیگرد قرار بگیرن.
محمد موسی محبوبی، رئیس اجرایی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
نماینده خاص رئیس جمهور روسیه برای افغانستان گفته که کشورش از روند مذاکرات صلح افغانستان به رهبری خود افغانها حمایت میکند. زمیر کابلوف در دیدار دیروزش با رئیس جمهور کرزی در مورد وضعیت منطقه و افغانستان صحبت کرده است. این دیدار در حال صورت گرفته که به گفته شمار از مقامهای افغان و کارشناسان امور، بعض از کشورهای منطقه به خصوص روسیه تلاش دارند تا از چگونگی روند مذاکرات صلح میان آمریکا و طالبان آگاه شوند. مصطفی بشارت از کابل گزارش می‌دهد.
به نظر می‌رسد که مذاکرات صلح میان طالبان و ایالات متحده آمریکا برخی از کشورهای منطقه به خصوص روسیه را نگران ساخته است. در برخی از گزارش‌ها آمده که این کشورها کوشش می‌کنند تا در جریان انکشاف‌های اخیر مربوط به گفتگوهای صلح در افغانستان قرار گیرند. زمیر کابلوف، نماینده خاص رئیس جمهور روسیه برای افغانستان، به روز جمعه در دیدار با رئیس جمهور کرزی حمایتش را از اجرای تلاش‌های صلح به رهبری افغان‌ها ابراز کرده است. احمد ضیا سیامک هیروی، یک تن از معاونان سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، به روز شنبه به رادیو آزادی گفت که در این دیدار روی موضوعات مختلف به خصوص چگونگی روند صلح و همکاری‌های روسیه با افغانستان صحبت شد.
کشورهای مانند روسیه نگرانی از این را دارند که این پروسه صلح شامل چه چیزهایی هست و کیا میخواهند صلح کنند و چی شده که میخواهد صلح در افغانستان به آیا خطری که از منطقه متوجه کشورها است مرفوع خواهد شد یا خیر، به این سلسله یا میخواهند به روشنی بیشتر از موضوعات آگاه باشند و اگر ظاهرند و یا به نوعی میتوانند در این پروسه همکاری کنند، خب ممکن است همکاری را از افغانستان دریغ نکنند.
آقای هیروی همچنان گفت که روسیه به خاطر توریسم و قاچاق مواد مخدر در منطقه عمیقا نگران است و این مسائل را همواره با مقامهای افغان مطرح میکند. اما با گفته معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، روسیه، چین، هند و افغانستان میتوانند این مشکلات را به طور مشترک هموار بسازند. نماینده خاص روسیه برای افغانستان در حال با رئیس جمهور کرزی در کابل در مورد پروسه صلح صحبت کرد که به اساس گزارش ها حدود 11 ماه پیش گفتگوها میان ایالات متحده آمریکا و طالبان آغاز شده اند. با گفته تعداد از مقامهای آمریکایی، اکنون این مذاکرات وارد مرحله اساسی شده است. این در حالی است که مخالفین مسلح دولت افغانستان تاکید کردند که آنها حاضرند تا به هدف حل معضله افغانستان با جامعه بین المللی به خصوص آمریکا به تفاهم برسند. برخی از کارشناسان افغان با اشاره به نگرانی روسیه از این بابت میگویند روسیه بالای علاقات مشخص در افغانستان سرمایه گذاری کرده و نمیخواهد از پروسه مذاکرات صلح در این کشور دور نگه داشته شود. اجمل سهیل، یک تن از این کارشناسان، میگوید روسیه تلاش میکند تا اعضای ائتلاف پیشین شمال در پروسه گفتگوهای صلح در افغانستان شریک ساخته شوند.
خود کې شک نشته چې په دغه خبرې اترې تر سره کیږي د افغانستان د حکومت پر رهبرۍ لاندې
در این جای شک نیست. زمانی که گفتگوها به رهبری حکومت افغانستان اجرا می شوند، چون روسها بالای برخی از اعضای ائتلاف پیشین شمال سرمایه گذاری کرده، امکان دارد این پروسه به طور مشترک پیش برده شود و آنان از نظر انداخته نشوند. اما اگر این پروسه به طور مستقیم تحت نظارت ایالات متحده آمریکا اجرا شود، شاید روسیه به خاطر اهداف و نگرانی هایی که دارد در مورد پاسخ منفی بدهد.
پیش از این احزاب سیاسی اپوزیسیون حکومت افغانستان نیز گفته بودند که آنان نباید از گفتگوهای صلح به دور نگه داشته شوند. آنان استدلال میکنند که در گذشته یکی از جناهای اصلی جنگ با طالبان بودند و مذاکرات صلح بدون سهمگیری آنان نتیجه نخواهد داشت. این نگرانی ها با حکومت افغانستان در حال شریک ساخته می شود که به اساس گزارش ها مقام های حکومتی افغانستان نیز از جریان این گفتگوها بیخبرند. با آنکه آمریکا این را میپذیرد که گفتگوهای صلح باید به رهبری حکومت افغانستان برای انداخته شود، اما در عمل چنین چیزی نشده و طالبان هم گفتگو با حکومت افغانستان را رد کردند.
شماره از باشنده های ولایت سرپل خانه برکناری والی این ولایت شدند. آنها امروز در نزدیکی ساختمان ولایت سرپل خیمه زده و از حکومت خواستند تا سید انور رحمتی ولی سرپل را از مقامش برکنار کند. عالم رحمانیار گزارش می‌دهد.
اعتراض کننده ها بر علیه سید انور رحمتی والی ولایت سرپل بعد از ظهر امروز تصمیم قاطع گرفتند که تا راه های مواصلاتی را از حصه چارباغ و چار اطراف شهر سرپل مسدود نمایند. حسین بلوچ از قوم پشتون و آقای فکوری از قوم هزاره به نمایندگی از مخالفین والی سرپل به رادیو آزادی گفتند که آنها فردا تمام راه ها را به شمول دکان‌های شهر برای مردم خواهند بست. این اعتراض کننده ها خواهان برکناری هرچی عاجل والی سرپل از دولت شدند.
ما تصمیم را به خاطر از این گرفتیم که 6 ماه میشه والی با مردم ولایت سرپل توهین کرده بود. ما به مرکز رفتیم، صدای ما را کسی نشنید. به خاطر از این ما گردیم خیمه زدیم تا صدای ما را دولت بشنوه. چرا نماینده یک رئیس جمهور با مردم غریب و بیچاره سرپل همچه توهین را کرده است؟ بلکل ما انشاءالله را آرام بند میکنیم. دیگه خیمه نامهال در حالت خیمه زدن هستیم که همهال خیمه ما به پیش ولایت استاد است.
وقتا مردم تصمیم نگرفته که اینا خیمه را بنا کنند تا والی ولایتش ندارد نمیدن زیر خیمه را هست شب روز دوامده.
اینها میگویند والی مردم سرپل را در جلسه شورای ولایتی این ولایت متهم به فاحشه‌گری، دزدی و کیسه‌بری کرده است. با گفته این مردم، این اظهارات رحمتی سبب خشم مردم شده و دیگر آنان نمی‌خواهند که سید انور رحمتی به حیث والی سرپل ایفای وظیفه نماید. اما سید انور رحمتی اظهارات این مردم را به شدت رد می‌کند و می‌گوید که این تظاهرات از سوی رقیبان سیاسی و راه اندازی شده است.
متاسفانه اولین کسی نیستم که با این مشکل مواجه هستم. پیش از من همکاران دیگه ما که در اینجا خدمت کردن حتی خیلیشان هیچ به سر پول نرسیدن، موتورشان سنگ باران شدن و شیشه‌های موتورشان شکسته شدن. اگر اشتباهی وجود داره، اگر ظلمی، ستمی، فسادی، تبعیضی وجود داره، همه ظرفیت های قانونی برای رسیدگی به این وجود داره. جایی برای خشونت و توسلی به زور نیست. متاسفانه بعضی ها که با این فرهنگ زندگی کرده و با این فرهنگ رشد کرده و جان گرفته و پول و ثروت و دارایی پیدا کرده، هر از گاهی باز هم میخواد با استفاده از این حربه ایده را تهدید بکنه.
آخرین تصمیم مردم سرپل علیه والی این ولایت از همین حالا در حال شدت گرفته است که بارندگی برف باعث مسدود شدن راه‌های ولسوالی بلخاب و بعضی ولسوالی‌های این ولایت شده. مردم از بلند رفتن قیمت مواد خوراکی و چوب سوخت و زندگی روزمره‌شان سخت نگران هستند.
لوی سارن ولی افغانستان میگوید بررسی ها در مورد قضیه گلبهار حبیبی به زودی پایان خواهد یافت. معاون لوی سارن ولی افغانستان در صحبت با رادیو زودی گفت که قرار است دوسیه گلبهار حبیبی مالک مرکز تجارتی موسوم به گلبهار سنتر به محکمه سپرده شود. آقای حبیبی حدود 10 روز پیش به اتهام جعلکاری در امضای مارشال محمد قسیم فهیم معاون ولی ریاست جمهوری افغانستان بازداشت شده بود. منیژه دیو از کابل گزارش میدهد.
مقام های لوی سارنولی افغانستان میگویند پس از رخصتی میلاد نبی دوسیه گلبهار حبیبی پس از بررسی مجدد به محکمه فرستاده خواهد شد. رحمت الله نظری معاون لوی سارنولی افغانستان در یک مصاحبه اختصاصی به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر دوسیه گلبهار حبیبی مالک ساختمان تجارتی گلبهار سنتر در سارنولی مبارزه با جرایم ناشی از فساد اداری است.
قضیه گلبهار حبیبی را هم ما تکمیل کردیم و به محکمه ارسال کردیم. محکمه دوباره قرار قضایی داده، یک سلسله نواقص و خلاها را ده او گرفته که دوباره فعلا در سارنولی مبارزه با جرایم ناشی از فساد اداری تحت بررسی است. انشالله در می هفته نه و بعد از این رخصتی های مولود شریف یا هم دوباره تکمیل میشه و دوباره محول محکمه اش خواهد شد. در قسمت گلبهار حبیبی باز ماده 310 قانون جزا هست که تزویر حکم ریاست جمهوری است. به او جه حبس طویل ذکر شده. حبس طویل دیگه از 5 سال شروع الی 15 سال است.
خواستیم با گلبهار حبیبی یکی از اعضای خانواده و یا وکیل مدافعش تماس بگیریم، اما با وجود تلاش‌های زیاد موفق به این کار نشدیم. لوی سارنولی افغانستان میگوید که گلبهار حبیبی وکیل مدافع ندارد. در حدود 10 روز پیش لوی سارنولی افغانستان از بازداشت گلبهار حبیبی خبر داد. به گفته جنرال ابوبکر رفیعی رئیس سارنولی عمومی مبارزه با فساد در لوی سارنولی افغانستان، گلبهار حبیبی با استفاده بعد از امضای جعلی و حکم مارشال محمد قاسم فهیم معاون اول ریاست جمهوری، 17 جریب زمین را در منطقه ششدرک شهر کابل غصب کرده است. به گفته لوی سرنولی، افغانستان گلبهار حبیبی برای ساختن امضای جعلی ملکیت های گلبهار تاور برای 3 تن که آنها نیز از سوی لوی سرنولی دستگیر شدند $150,000 آمریکایی پرداخته بود. اما آوازه های وجود دارند که گلبهار حبیبی که حالا در توقیف به سر می برد دوچار یک دسیسه سیاسی شده است. تا حالا در مورد این آوازه ها گلبهار حبیبی و یا اعضای خانواده اش ابراز نظر نکردند.
از اظهارات مقامات لوی سرنولی افغانستان در کابل شنیدین برخی پیام های شما که بر رادیو آزادی فرستادین تا دقایق بعد. اما پیش از آن، کابل و ولایت افغانستان در چند روز گذشته شاهد برفباری های پی هم بودند. وزارت فواید عامه افغانستان گفته این برفباری ها باعث ایجاد مشکلات در شارع‌ها و برخی از مناطق صعب العبور در ولایت شده است. این وزارت همچنان از مردم میخواهد تا بر اساس هدایت آن وزارت عمل کنند تا دچار مشکل در مسیر شارع‌ها نشوند. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش میدهد.
ریزش برف در کابل و شمار دیگری از ولایات در 3 روز گذشته بر میزان مشکلات خیمه نشینان افزوده است. شماری از خیمه نشینان در شهر کابل بر رادیو آزادی گفتند ریزش برف خیمه های آنان را از بین برده و وسایل مورد نیازشان را زیر آب کرده است. 3 تن از افرادی که در زیر خیمه ها در منطقه چمند حضوری کابل زندگی می کنند از وضعیتشان چنین حکایت می کنند.
3 روز به خود یک مشکل تیر کردیم. طفلام به خود از خونه که سر پاشان لوچ کالا دارم، نه یک بود دارم، نه خیمه سعی دارم. خیمه ها می ریزی به قلب برفا می رزه.
زغال ندارم، چوب ندارم. در خیمه خنوق می خورن. خیمه ما یعنی تو چپه شده چکاک می کنه. خنوق می خورن در خیمه.
تقریبا 3 روز میشه برف است. این شب روز اشتکای ما از دست به آتشی، چوب نداریم، خوراک نداریم. اول شب تا صبح لرزه دیگه چکاک میکنه.
برفباری های اخیر تنها در کابل برای مردم مشکل آفرین نبوده، بلکه در برخی دیگری از ولایات نیز خساراتی را در پی داشته است. دکتر دائم کاکر، رئیس اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی، در صحبت با رادیو آزادی گفت در اثر برفباری های اخیر در کابل و برخی از ولایات افغانستان 2 تن در ولایت بامیان هلاک شده و 4 تن دیگر در ولایت غور زخم برداشتند. رئیس این اداره همچنان گفت در برخی از ولسوالی های ولایت های کنر و پکتیا نیز تعدادی از مواشی هلاک گردیدند. آقای کاکر میگوید برفباری های اخیر برخی از شهرها را برای ترافیک مسدود نموده و ولسوالی های ولایت غور و برخی از ولسوالی های لوگر را با مرکز قطع نموده است. رئیس اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث میگوید برای رسیدگی به آسیب دیدگان برفباری های اخیر یک مقدار کمک های نقدی را به ولایت ها ارسال نمودند.
در هر دفتر خود امیال تازه 3 میلیون افغانی را ما روان کردیم. اونا در صورت ضرورت برف پاکی یا مثلا در صورت که بعضی مواد و یا مواد غذایی خریده شود یا از او استفاده میکنه، بر علاوه از او تمام مؤسسات ملل متحد که در زونها و یا در ولایات خاطر دارند ساکایشان مواد غذایی و غیر غذایی ندارد، در صورت که ضرورت کمک میکنند.
در این حال مسئولان وزارت فواید عامه افغانستان از وقوع طوفان های شدید در مسیر سالنگ ها خبر داده و گفتند با اثر وقوع برفکوچ ها در سالنگ جنوبی 2 تن از کارمندانشان زخم برداشتند. انجینیر احمد شاه وحید، معین وزارت فواید عامه افغانستان، میگوید شهرهای سالنگ برای ترافیک مسدود گردیده و تلاش ها برای باز کردن شهرها ادامه دارد.
شهرهای سالنگ تا فعلا از شب گذشته که تقریبا از ساعت 10 بجا مسدود بود تا فعلا مسدود است. ما وقت شب داره مسدود کردیم، یگانه علتش نبودن اسرائیل بود و مشکلاتی که به حساب طوفان شدید به این قسمت بود اسرائیل روز نبود. ولی فعلا امروز تقریبا حدود 6 برفکوچ هم در سالنگ جنوبی آمده که پاکاری از جریان داره و اگر به همین شکل طوفان شدید بود ما ناگزیر امشب هم سالنگ را مجبور که مسدود بگاه کنیم به خاطر اینکه احتمالات برفکوچ ها هست.
قبل از این نیز ریزش برفای سنگین و وقوع برفکوچ ها در ولایت بدخشان تلفات جانی و خسارات مالی را در پی داشت. مسئولان اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان گفتند در اثر وقوع برفکوچ ها در ولایت بدخشان تا حال 35 تن هلاک و 47 فرد دیگر زخم برداشتند.
حالا هم برخی پیام های شما. شهباز عبدی از ولایت قندوز ولسوالی خان‌آباد قریه چوغه در پیام خود نوشته باریدن برف زیاد و همچنان برف کوچ ها مردم را خیلی خسارمند ساخته. اسلام الدین خالقیار، باشنده ناحیه دره جمع ولسوالی کشم ولایت بدخشان، گفته باشنده های ولسوالی از فساد اداری و فساد اخلاقی در دفاتر دولتی خیلی با مشکل روبرو هستند. و جمعه خان عظیمی گفته که در سایه دند غوری مربوط پلخمری ولایت بغلان برق نیست و امید که دولت برق را برای مردم این منطقه تامین کنند. و رسیدیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. نشرات ما در این لحظات به پایان میرسد و فردا ساعت 7 صبح دوباره با شما خواهیم بود. حالا اوقات خوش برایتون خواهانیم. خدا نگهدار.